بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و حاضر در جلسه. خاطران عرض تسلیت دارم. ایام سوگواری آقا معصوم علیه السلام رو خصوصاً همه عزیزان در روی عیدی آقایی ها. خب هفته تامین اجتماعی است. هفته تامین اجتماعی رو خدمت خانوادگی بزرگ تامین اجتماعی تبریک میکنم. تشکر میکنم از حضور عزیزان، اول عزیزانی که نقش بسیار بسیار مهمی در امید آفرینی در آگاهی سازی جامعه دارن و
اگر با میتونم
عزیزانی که در آگاهی بخشی و جمعی که دارم بکنم من این بزرگترم هم برندتر صحبت کنم در آگاهی بخشی و در امید آفرینی جامعه نقش بسیار بسیار مهمی داره. تقدیر می‌کنم از اینکه به حال وقت گذاشتن و دعوت ما رو پذیرفتن. خب هفته هفته تامین اجتماعی هست. همون که جزئیات اطلاعات دارم که سازمان تامین اجتماعی یه نهاد عمومی غیر دولتی هست. بزرگترین سازمان جینگر سطح کشور هست با 54% از جمعی کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هست. بزرگترین خریدار خدمات درمانی در سطح کشور، دومین تولید کننده درمان در سطح کشور با دارا بودن بیش از 330 مرکز درمانی سرپایی و 84 مرکز بستری و بیکینی. خب همونطور که از اون اطلاع دارم خب عرض کردم سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیر دولتی است. منابع سازمان تامین اجتماعی از محل حق بینهایی است که به هر حال افراد کارفرمایان و افراد کارگری و سایر عزیزان واریز میکنن. اون سرمایه گذاری که از قبل انجام شده، سود حاصل از سرمایه گذاری های انجام شده و تعهداتی است که دولت به هر حال دارند و پرداختی هایی بابت همین تعهدات صورت میگیرد. از اینهایی که صورت میگیره به حال این تعهدات سازمان تامین اجتماعی دارن، تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت. از تعهدات بلند مدت مهمترینش بحث پرداخت مستمری هست. اگه فردی بازنشست بشه، از کار افتاده بشه، برای ایشان مستمری برقرار میشه و به عنوان بازنشستی سازمان تامین اجتماعی به حال این خدمات ارائه میشه. از تعهدات کوتاه مدت مهمترینش بحث درمان هست، بحث بیمه بیکاری هست، بحث غرامت ایام بیماری هست، بحث از کار افتادگی هست و موارد دیگه که به هر حال دوستان یقینا از قبل شنیدن. خب ما در سطح استان 830,000 بیمه شده داریم. در مجموعه مدیریت درمان وظیفه پوشش درمانی این 830,000 بیمه شده رو بر عهده داریم. خدمات درمانی که ارائه میشه خب به دو شیوه، به دو شکل داره ارائه میشه. یک از طریق مراکز ملکی در درمان غیر مستقیم. ما در سطح استان 9 تا مرکز ملکی داریم، 2 تا بیمارستان با ظرفیت 313 تخت فعال و 7 مرکز سرپایی. خب اگر یه آمار مختصری بخوام خدمت عزیزان عرض کنم، ما سال گذشته حدود 1,900,000 نفر مراکز ما مراجعه کردن، خدمات سرپایی گرفتن، توسط پزشکان ما، پزشکان عمومی، پزشکان متخصص ما ویزیت شدن. بیش از 1,400,000 نفر مراجعه کردن به داروخانه های ما، خدمات دارویی رایگان دریافت کردن. 1,400,000 نفر. بیش از 240,000 نفر به مراکز آزمایشگاهی ما مراجعه کردن، خدمات آزمایشگاهی رایگان دریافت کردن. بیش از 57,000 نفر به کلینیکای مامایی ما مراجعه کردن، خدمات مامایی و مشاوره مامایی دریافت کردن. بیش از 13,000 نفر به نهاد امارای مراجعه کردن، امارای رایگان در این ازام انجام شده. در بخش بستری ما سال گذشته در دو بیمارستان 33,000 نفر در دو بیمارستان بستری شدن و خدمات بستری دریافت کردن. بیش از 22,000 مورد عمل جراحی انجام شده در دو بیمارستان. بیش از 6,500 مورد زایمان اتفاق افتاد. خب همه خدماتی که عرض کردم خدمت شما همه خدمات رایگان هست. یعنی ما بیماری که مراجعه میکنه به مراکز ملکی ما عرضون برای یه ویزیت سرپایی اون ویزیت دیگه انجام میشه، دارویی که تعویض میشه، اگر نیاز به مراجعه به پاراکلینیک که آزمایشگاه داره همه اینا رایگان صورت میگیره، ریالی بیمه شده پرداخت نمیکنه. خب با توجه به در بحث درمان دوم یا اون بخش دوم که عرض کردم خدمتتون، بحث درمان غیر مستقیم ما هست یا بحث خرید خدمت من هست؟ بحث خرید خدمت هست که ما با بیش از 1200 مرکز تشخیص درمانی طرف قرارداد هستیم که این مراکز طبق تعرفه‌های اعلامی خدمات رو ارائه میدن. به هر تعرفه‌ای که اعلام شده توسط شورای عالی بیمه نرخ‌گذاری شده و اون مبلغی که بیمار باید به عنوان ترانشیت پرداخت کنه سه اون تعرفه‌ای است که شورای عالی بیمه تعریف کردن و توی کل سطح کشور به یک چک برخورد میشه. چند تا کار مثبت سازمان تامین اجتماعی انجام داده به خاطر اینکه پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا کنه. یکی بحث و بحث بستریه، یعنی برای بیمارایی که بالای 65 سال هستن به مراکز بستری دولتی مراجعه میکنن فراموشی از اون گرفته نمیشه. فراموشی اینا افراد رو خود سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکنه. یا در شهرستان هایی که مراکز ملکی نداره، فرضاً ما تو نهاوند توی دوسترگان مرکز ملکی بستری نداره، اگه هر بیمه شده ای به مرکز دولتی مرکز دانشگاهی مراجعه کنه و بستری بشه هزینه این فرد نیاز نیست پرداخت کنه. اینا کارهایی است که به حال برای کمک مردم و کاهش پرداخت از بیمه مردم به حال اتخاذ شده و در حال حاضر در حال انجام هست. ما سال گذشته در پرداختی ما در مراکز طرف قرارداد بیش از 1600 میلیارد تومان ما در مراکز طرف قراردادمون پرداخت کردیم. 1600 میلیارد تومان. در بحث صعب العلاج برای بیماران صعب العلاج، بیمارانی که به حال جزء بیماران سخت صعب العلاج محسوب میشن، جزء 50 میلیارد تومان پرداخت شده که از این 50 میلیارد تومان 40 میلیاردش از محل صندوق صعب العلاج بوده و 10 میلیارد تومانش سازمان پرداخت کرده. بحث ناباروری جزء خدمات قبلا جزء خدمات تحت پوشش بیمه نبوده با توجه به هزینه ها. خب با توجه به سیاست های کشور و اتخاذ تصمیم توسط مسئولین کشور، خب خدمات ناباروری هم جزء خدمات تحت پوشش بیمه ها اومده. ما سال گذشته 2080 نفر مراجعه کردن، براشون پرونده تشکیل شده و از این به هر حال خدمات استفاده کردن. میشه بسته‌های تعریف شده برای ناباروری. اگر فرد به مراکز دولتی مراجعه کنه و از این بسته‌ها به اصطلاح هزینه شده باشه 90 درصد هزینه رو خود سازمان پرداخت می‌کنه. اگر به مرکز خصوصی مراجعه کرده باشه 70 درصد از هزینه‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی خود پرداخت می‌شه. ما سال گذشته خب دهان خیلی مختصر خط تجربه ارز کنم، خب سعی کردیم به هر حال در جهت رضایتمندی مراجعین قدم برداریم. به هر حال یکی از اولویت‌های ما توی تمام جلسات تاکید هست بس حفظ شأن و کرامت افرادی که مراجعه میکنن، حفظ شأن و کرامت افراد سالمند، افراد مستمر بیگی هست که به مجموع مراجعه میکنن. خب خدا شد ما با برنامه‌ای که انجام دادیم سال 402 میزان رضایتمندی در سطح استان 79 درصد بوده، تو سال 403 این رضایتمندی به 85 درصد رسیده که این نحوه انجام نظرسنجی به این شکل از فردی که مراجعه میکنه به سازمان چه خدمات سرپایی میگه چه خدمات بستری، 4 روز بعد 5 روز بعد پیامی که از طریق سازمان برای فرد ارسال میشه راجع به خدماتی که دریافت کرده از این فرد نظرخواهی صورت میگیره بدون اینکه استان درگیر این موضوع باشه. خب بس 85 درصد انشاءالله جا داره که حتما تلاش کنیم که این 85 درصد رو ارتقا بدیم، ولی سعی شده که نسبت به سنوات قبل ما بتوانیم میزان رضایتمندی رو افزایش بدیم. خب درمانگاه ما قبلا تکلیفه بود، ما دوستان عزیزان میامدن تا سر دو بعد از ظهر، یه وقفه بود بعد از اون هم یه شیفت 3 ساعته هم کارا به من اضافه کار میکردم. خاطر این جایی که انجام شد ما با جذب نیروهای مورد نیاز مراکز سرپایی کردیم، این مراکز سرپایی هم همیشه دو شیفت بود، یعنی از ساعت 7 صبح تا 8 شب مراکز آماده ارائه خدمات هستن و کلیه به حال عزیزانی که باید خدمت ارائه بدن در مراکز حضور دارن، مثل پزشک، مثل داروخانه، مثل آزمایشگاه، مثل رادیولوژی، هفت و نیم تا هشت شب به اصطلاح خدمات رو ارائه میدن. سال گذرا به حال یکی از برنامه های سازمان بحث توجه به افراد سالمند هست. به حال با توجه که بیماری های سالمندی و افزایش از بایدار یکی از بیماری ها در دوران سالمندی به حال از سوی بیشتری به قول معروف سوی بیشتری داره، خب سازمان آماده 5 تا بیماری رو تعریف کرده به عنوان بیماری های مزمن: بیماری دیابت، فشار خون، بیماری های قلبی، بیماری اعصاب روان و بیماری تیروئید. خب ما برای 115,000 نفر از بیمشگاه استان پرونده مزمن داشتیم داریم، یعنی فردی که مراجعه کرده مبتلا به یکی از این بیماری ها بوده برای این فرد پرونده تشکیل شده، تمام سوابق دارویی، سوابق درمانی قبلی، شرایط بیمار تو پرونده ثبت شده. بیمار هر ماه یا دو ماه یک بار مراجعه میکنه به مراکز امریکه ما، بدون محدودیت به حال داروهای مورد نیاز بیمار تحویل میشه، متوسط پزشک ما مورد معاینه قرار میگیره. اگر نیاز به تغییر دوز دارویی، نیاز به تغییر فرضاً اقلام داروی وجود نداره، فرد میره داروش رو بدون محدودیت تحویل میگیره. یکی از کارهایی که توی مجموعه سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاده و تو استان همدان هم از سال گذشته ما این کار رو شروع کردیم، بحث راه اندازی کلینیک های دیابت و فشار خون هست. در بیمارستان آتیه، در بیمارستان فرزی، در کلینیک شهی شهبازی ما کلینیک دیابت و فشار خون داریم. فردی که مبتلا به این بیماری هست مراجعه به این کلینیک ها میکنه، خب پزشک توسط پزشک متخصص داخلی مورد ویزیت قرار میگیره، توسط کارشناس تغذیه اون آموزش های تغذیه‌ای و اون رژیم به مورد نیاز داده میشه، توسط همکار پرستار ما به حال اون آموزش های لازم داده میشه و به حال همین اقداماتی که انجام شده توی پرونده بیمار ثبت میشه و تا مراجعات بعدی مجدد اینها کنترل بشه. با توجه به شروع بیماری دیابت، با توجه به شروع بیماری فشار خون و خصوص در افراد سالمند، به حال میتونه کارهایی هست که در سطح سازمان داره انجام میشه. ما در استان هم با شدت و حدت بیشتری داریم این کار رو انجام میدیم. سال گذشته کار بسیار مثبتی انجام شد، بحث قربانگری بود. ما حدود 5200 نفر از خانمهای بالای 35 ساله برایشان قربانگری کنسر برست انجام دادیم. برای حدود 5400 نفر از مراجعینمون که بالای 50 سال بودن برایشان قربانگری کنسر کولورکتال انجام دادیم که به هر حال هم برای شناسایی بیماری های خیلی خوب بود، به حال اتفاقات بسیار خوب بود و استقبال خوبی هم از به اصطلاح این طرح انجام شد و خدا رو شکر به حال نتیجه خیلی خوبی هم این کاری که انجام دادیم داشت. امسال هم همین برنامه داره با شدت بیشتر با به حال دقت بیشتری داره انجام میشه. بحث نوبتی غیر حضوری ما خب در سنوات قبل حالا به این شکل فرهنگ شده بود که حتما باید همه بیمشوبه ها صبح ساعت 7 صبح مراجعه میکردن تا ساعت فرضاً 11 نوبتشون بشه توسط پزشک ما ویزیت بشن. ما این نوبتدهی غیر حضوری خب سال گذشته که از شهری بر ما گیری زدیم، ابتدای سال گذشته این میزان درصد نوبتدهی غیر حضوری 8% بود، پایان سال این میزان به حدود 65% رسید. درصد قابل فهمی بود. انشاءالله امیدواریم که امسال بتوانیم این درصد رو افزایش بدیم. به خاطر اینکه نارضایتی کمتر ایجاد بشه، این فرهنگسازی صورت بگیره، اول ما شروع کردیم به اطلاع‌رسانی به بیمه‌شده‌ها از طرق مختلف. بحث بعدی بحث آموزش بود. همکاری منشی جلود بر ما مستقر کرده بودیم. فردی که مراجعه میکرد توسط همکار منشی هم اونجا برای فرد وقت قیم حضوری گرفته میشد، توضیحات لازم برای راجع به نحوه نوبتگیری به فرد داده میشد و فردی که بار بعد مراجعه میکرد به خودش میدونست که بعد اول چطور نوبت بگیره، به خاطر اینکه وقت کمتر تلف بشه. و حال ما بحثمون اینه که بتوانیم هم احترام به وقتمون بیمه‌شده بذاریم، وقت کمتری از بیمه‌شده تلف بشه. از طرف بحث ازدحام هم باعث میشد که اون بیمه‌شده اذیت بشه، هم پزشک ما تحت فشار باشه، و از طرفی بحث انتقال بیماری هم به حال صورت میگرد که اپیدمی ها فرزن زمستان ما فصل پاییز زمستان اپیدمی سرماخوردگی داریم، آنفلانزا رو داریم. خود این به حال ازدحام باعث میشد که به حال این بیماری ها را منتقل بشه. خب با این نوبت غیر حضوری انشاءالله میذاریم که این مشکل هم مرتفع بشه. خدا رو شد بحث در هر دو بیمارستان یکی از کارهای مثبتی که انجام شده بحث حضور 24 ساعته و مقیم پزشک متخصص زنان، متخصص اطفال و بیهوشی است. فکر نمی‌کنم که هیچ بیمارستان تو سطح استان ما 24 ساعته پزشک زنان مقیم داشته باشیم. خب تو این دو تا بیمارستان خدا رو شد این اتفاق افتاده و برنامه‌ریزی شده. خب اتفاقا پاسپورت بسیار بسیار خوبی هم داشته. ما بیمارستان آتی از آن خبر دارم، ما یه بخش زایشگاه داریم، یه زایشگاه داریم، زایشگاه فعالیه. آمار زایمان طبیعی ما در سطح بعدی نیسته که بیمارستان استان رو به اول هست. یعنی ما حتی از بیمارستان فاطمیه که بیمارستان تخصص زنان هست آمار زایمان طبیعی ما حدود 1000 تا بیشتر. خب یکی از دلایلش بحث مهم بودن پزشکا هست که به هر حال این باعث شده که به هر حال مراجعات ما بیشتر بشه. یکی از بحث‌ها مباحث بحث هتل مناسبی است. به هر حال بازدید خواهید داشت. سعی شده به هر حال از این فرصتی که به هر حال ایجاد شد ما بتوانیم کمال استفاده رو ببریم. تقریبا بیمارستان سال 75 احتراز شده. بعد از 30 سال یقینا نیاز هست که استانداردسازی مجدد صورت بگیره، پاسازی مجدد صورت بگیره. با پیگیری که صورت گرفته از سازمان مرکزی، اعتبارات که توانستیم جذب کنیم و زحماتی که اینجا عزیزان ما دکتر قوامی رئیس بیمارستان، آقای جابری عزیز، آقای جابری مدیر بیمارستان و سایر همکاران متحمل شدن، توانستیم یک استانداردسازی کامل ما انجام بدیم. یعنی اولا فکر کنم بخشی دیگه باقی نمانده که به سراغ او استانداردسازی صورت نگرفته باشه یا اون بازسازی کامل صورت نگرفته باشه. آخرین بخش ما بخش به سراغ دانشگاه ما هست که انشاءالا با توجه به اون پیگیری‌های صورت گرفته مجوز احداث بخش ال‌دی‌آر و زایمان پیشرفته رو گرفتیم. انشاءالا 12 اتاق ال‌دی‌آر احداث میشه. اگر این اتفاق بیفته دیگه آخرین استاندارد بخش زنان و زایمان در دانشگاه هم ال‌دی‌آر که به هر حال مادر که وارد زایمان میشه تا زمانی که زایمان اتفاق بیفته نیاز به جابجایی نداره، امکان حضور همراه در کنار این زاو وجود داره و سایر خدماتی که مورد نیاز است همه در یک اتاق به اصطلاح تجهیز شده و شرایط استاندارد برای اون مادری که قرار زایمان انجام بده ایجاد شده. خب این اتفاق خدایی شد افتاد. ما از کردم بالاترین آمار زایمان طبیعی در سطح استان توی بیمارستان آتی داریم. خیلی از این مراجعات ما از سایر استان ها صورت میگیره. یعنی شما آمار رو برده برسه قرار بگید خیلی از مثلا مراجعین ما به بیمارستان دو میشه بخش زایشگاه از استان های کردستان و کرمانشاه و لرستان هستن که نشانه که به هر حال خدمات مناسبی بوده، اون خدماتی که ارائه شده خدمات مدروس بوده، باعث شده که به هر حال بیمارای ما استقبال کنن برای اینکه این درمانشان تو بیمارستان اتفاق بیفته یا کار درمانشان در بیمارستان اتفاق بیفته. خب در تو بیمارستان قرضی هم همینطوره. من توضیحاتی که دارم میگم در بحث هتلی همین اتفاقاتی که تو بیمارستان آتی انشاءالله شاهد خواهید بود تو بیمارستان قرضی ملایر هم افتاده. یعنی حتی ما سعی کردیم خیلی جاهاتون به هر حال بیمارستان قرضی از مرکز استانی مقدار دورتره توجه بیشتری بکنیم، هزینه ها رو یه مقدار اینکه با دست بازتری به هر حال انجام بدیم. خب انشاءالله اگر یه زمانی فرصت بشه حتما بازدیدی از بیمارستان قرضی هم داشته باشید. انشاءالله یقینا خدمت کنم که مورد استقبال شما واقع خواهد شد. در بحث مباحث کیفی، خب ما در بحث کم خوب کار دارم انجام شده که بحث مباحث کیفی هم سعی کردیم که آقا قاطر نشیم و وقت زیاد انرژی زیادی برای ارائه خدمات با کیفیت بذاریم. خب یکی از ارزیابی‌هایی که انجام میشه بحث اطار بخشی توسط وزارت بهداشت هر ساله بیمارستان ها مورد ارزیابی قرار میگیرن از نظر کیفی و خدمات ارائه شده. خب ما خود داشتیم هر دو بیمارستان ما درجه یک بودن. آخرین باری که این اطار بخشی انجام شد سال گذشته بود، هر دو بیمارستان درجه یک بودن. رتبه‌ای که در بین 21 بیمارستان کسب کردیم رتبه‌های دوم و سوم بود. یعنی در بین 21 بیمارستان رتبه بیمارستان آتیه و قرضی رتبه دوم و سطح و سوم در بین بیمارستان‌های استان بود که این هم جزو افتخارات بود که به هر حال با این کار چیزی، کار چیزی در مجموعه بیمارستان ما انجام شده. ما سال گذشته با پیگیری که انجام شده توانستیم از درمان دو سال، دو سال قبل مجوز احداث درمانگاه کبوترهنگ بگیریم. ما سازمان آماده تعریفی کرده در شهرهایی که بالای 30,000 جمعیت هستن، سازمان اگر زمین رایگان وجود داشته باشه سازمان اونجا درمانگاه احداث می‌کنه، درمانگاه سرپایی احداث می‌کنه. ما توی استان شهرستانی نداریم که به حال بالای 30,000 جمعیت داشته باشه و درمانگاه نداشته باشه. آخرین چیزی که کردم این درمانگاه کبوترهنگ هست که درمانگاه حدود 32% پیشرفت داره. انشاءالله می‌تونیم که به زودی بحث احداث به اتمام برسه و بتوانیم راه اندازی کنیم و خدمات مناسب اونجا ارائه بدیم. از مجوزی گرفتیم از سازمان سال گذشته حدود 5,000 متر احداث درمانگاه برای بیمارستان آرتی گرفتیم. مجوز احداث 4,800 متر درمانگاه برای بیمارستان قرضی با اعتباری بالا بر 300 میلیارد تومان، حدود 150 میلیارد 154 میلیارد تومان برای درمانگاه بیمارستان آرتی، حدود 130 خورده هم برای بیمارستان قرضی که این کلنگزنیش سال گذشته به حال این پروژه رو اندازی شد و در حال حاضر این بحث احداث داره انجام میشه. پیشرفت فیزیکی مناسبی هم داره، به حال در طبق برنامه ریزی و زمانبندی انجام شده، پروژه در حال پیشرفت است. یکی از مجوزهایی که سال گذشته توانستیم اخذ کنیم به همین بحث LDR بود، به هر حال با توجه به آمار مراجعاتی که اخذ کردم، با توجه به استقبالی که براتون معلوم شد، نیاز بود که یه استانداردسازی کاملی صورت بگیره. خب این فکر کنم آخرین بخشی که به حال بحث بازسازی و هتلینگش داره انجام میشه بحث زایشگاه و LDR هست. اشاره میکنیم که تا پایان مهر این بحث LDR هم راه اندازی بشه، بتوانیم انشاءالله یه خدمات مطبوع و در شأن انشاءالله مردم عزیزمان در شأن بینشده ها بتوانیم در اینجا ارائه بدیم. دوازده اتاقه، یک اتاق ما در نظر گرفتیم برای مواقعی که آمار مراجعات بالا، در زمانی که آمار مراجعات بالا نیست، اتاق اختصاص یک زاویه داره دیگه، هر اتاق اختصاص یک زاویه دیگه، دیگه نیاز به جاویه نیست، هر از هر کن زاویه که میاد، بس تا اتاق عوض کنید تا زمان انجام میشه، این مدر دیگه نیاز به این کار نیست، و از طرف امکان حضور همراه در وجود دارید. ما برای شروع شده سازمان کامل نگاهی بود به خدمات گران بودیم توی کل بیمارستان مخصوصا زایشگاه کامل نگاهی بود. یکی از کارهایی که پیشگیری کردیم سال گذشته پس احداث بخش دیالیز بود برای مراجع. خب بیمارستان قرضی فعال یا شهر مراجع با توجه به فعال یه مقدار محدودیت در بحث بخش دیالیز تخت دیالیز داشتن و خیلی وقتا بیمار برای انجام دیالیز به مرکز استان باید ارجام میشد. خب با پیگیری که انجام شد مجوز احداث بخش دیالیز در بیمارستان قرضی گرفتیم که این بخش دیالیز هم خدا رو شکر با 30% پیشرفت فیزیکی در حال انجام است. می‌گوییم که انشاءالله دوتر این احداث عملیات احداث و راه اندازی اتفاق می‌افته که این بیمه شده‌های ما به خصوص از اونایی که به هر حال به دیالیز نیاز به دیالیز دارن باشن که این ملایر انجام بشه و بتونن خدمت اونجا ارائه بدن. بحث هتلینگ بیمارستان قرضی، خب ما تو قرضی دو تا بخش هم باقی مانده بود که با اعتباری که از سازمان گرفتیم تو بخش هم بحث هتلینگی که داره انجام میشه، انشاءالله می‌ذاریم که تا پایان سال یکی از بخش‌ها رو اندازی بشه و 6 ماه آینده سال بعد هم انشاءالله اون بخش دوم رو اندازی خواهد شد. یعنی عملا ما اگر این LDR بیمارستان آتیه و دو تا بخش بیمارستان قرضی تمام کنیم دیگه بیمارستان انگار یه نوسازی کاملی انجام شده، یه استانداردسازی کامل انجام شده. ما سال گذشته اتاق عمل بیمارستان آتیر استانداردسازی رو بازسازی کردیم که خب آخرین استانداردهایی که باید برای اتاق عمل ایجاد میشه خلاص شد در بیمارستان آتی انجام شد. تو بیمارستان قرضی فرضاً اورژانسش غیر استاندارد بود با توجه به اون ازدحامی که برام وجود داره تو ملیه، که با پیگیری که انجام شد یه خیلی با یه خیلی وارد مذاکره شدیم، 7 میلیارد تومان رو خیلی کمک کردن، ما بقیه اعتبار رو از سازمان گرفتیم حدود 23 میلیارد تومان، بخش اورژانس بیمارستان رو هم توسعه دادیم هم استانداردسازی کردیم سال گذشته. اینجا هم که عرض کردم اگر انشاءالله این دو بخش بیمارستان قرضی و LDR تمام بشه عملا هتلینگ بیمارستان آتی انشاءالله به اتمام خواهد رسید. در واسه تجهیزات پزشکی سعی شده که آخرین تجهیزات مورد نیاز، تجهیزات روز مورد نیاز خریداری بشه برای بیمارستان‌ها، برای مراکز سرپایی. مشکلی از باب تجهیزاتش که خلاصه ما نداریم. الان دستگاه امارایی که تو بیمارستان آتی هست، سی تی اسکنی که تو بیمارستان آتیه و بیمارستان قرضی مستقر هست، جزء بهترین دارن تا و جزء بهروزترین دستگاه هست که برای خدمت آرامش و خدمات رایگان. یعنی فرض کنید برای امارایی که فرد باید 5 میلیون تومان دفع خصوصی پرداخت کنه، بدون پرداخت یک زنی که تا داره انجام میشه که انشاءالله، یعنی یقینا انشاءالله خدمات ارزشمندی هست. در بحث با هم خیلی وقت از جان نگیرم، بعدا اگر سوالی بود که حتما در خدمت اجنا هستم. در بحث جوانی جمعیت خوب اقدامات بسیار مثبتی در مجموعه انجام شد. ما سال پارسال اگه اشتباه نکنم تو جشنواره جایزه بود دستگاهی برتر بودیم در بحث جوانی جمعیت. خب یکی از بحثامون بحث راه اندازی همین کلینیکای مامایی و مشاوره مامایی بود که سال گذشته 72,000 نفر توی کلینیکا مراجعه کردن و خدمات مشاوره گرفتن. بحث راه اندازی زایمان بدون درد هست در هر دو بیمارستان. خب به هر حال این کار شده، همکارای دیگه ما، همکارای زنان ما، همکارای مامای ما به هر حال نقش بسیار بسیار مهمی برای راه اندازی این به هر حال کار مثبت داشتن. خب الان در هر دو بیمارستان داره اتفاق میفته، یعنی مادری که بستری میشه برای زایمان میتونه از زایمان بدون درد استفاده کنه و بدون اینکه سزارین انجام شد. سعی تلاش هست به هر حال یه سیاست کشوری هست که ما درصد سزارین رو تو کل کشور کاهش بدیم. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه به هر حال وقتی که فرد سزارین میشه، زایمان های بعدی چه مقداری پرخطر خواهد بود، بارداری های بعدی پرخطر خواهد بود و امکانی که واقعا چند تا بچه بخواد این فرد داره واقعا وجود نداره. ولی زایمان طبیعی به هر حال این محدودیت ها رو برای بیمار نداره و یه خدمت کنم که اقدام غیر تهاجمی هست. خب خدا رو شکر با این عرض کردم این سه تا موضوع که عرض کردم، بحث زایمان بدون درد و زایمان فیزیولوژی، شاید هستیم که به هر حال آمار زایمانی ما در هر دو بیمارستان افزایش پیدا کرده، افزایش قابل توجهی پیدا کرده و استقبال مردم از این مراکز خدا بیشتر شده. در بحث بحرانی که پیش آمد، به هر حال جنگ تحمیلی در آذربایجان که پیش آمد، خب علارغم اینکه به هر حال متولی هستی درمان دانشگاه علوم پزشکی هست، ما از روز اول اعلام آمادگی کردیم که توی این بحران در کنار دانشگاه علوم پزشکی در خدمت آسیب دیدگان این جنگ هستیم. ما در بیمارستان آسیب 50 تخت بلافاصله تجهیز کردیم، آماده کردیم برای به اصطلاح مقابله با این بحران. در بیمارستان قرضی 43 تخت آماده کردیم. خب تو شرایط بحران نیاز هست که ما دپوی دارویی مناسب داشته باشیم. خدا رو شکر ما حدود بیش از 3 ماه ذخیره دارویی داشتیم، نگرانی از این باب وجود نداشت. ذخیره های کیلوی غذایی خوش، ذخیره آب، ذخیره گازوئیل، ذخیره این مبلت های برقی که باید به هر حال توی شرایط بحران آماده باشه، خدا رو شکر همه اینا آماده شده بود که اگر بحرانی پیش آمد، اگر به هر حال شرایط ایجاد کرد که مجروحی منتقل بشه، اعزام بشه بیمارستان های ما، چه توی بیمارستان آتیه، چه بیمارستان قرضی، بتوانیم اون بهترین خدمت رو ارائه بدیم. خب این علی خدا رو شکر مراجعه کننده اون شکلی نداشتیم به هر حال، ولی این آمادگی به هر حال ایجاد شد و در حال حاضر همچنان این آمادگی ادامه داره دیگه. ما خیلی از همکارا بودن، همکاری بازنشسته ما داوطلبانه اعلام آمادگی کردن، ما تعداد زیادی همکار داریم، درمانی هم بازنشسته بودن، خودشون اعلام آمادگی کرده بودن آقا ما حاضریم هر جایی که شما صلاح میدونید ما خدمت بکنیم. پایگاه بسیج ما خیلی از این عزیزانی که به هر حال تو موضوع بسیج دارن فعالیت میکنن اعلام آمادگی کردن که ما برای مقابله با بحران در کنار شما هستیم. خیلی از این همکارای ما داوطلب شده بودن برای حضور در تیم‌های اضطراری، اگر نیاز شما تیمی اعزام کنیم به شهری دیگه، به استان دیگه، این عزیزان حضور داشته باشن. این واقعا اتفاق ارزشمند بود، این همدلی که ایجاد شده بود، این به هر حال این اتفاق بسیار بسیار مهمی که رخ داد واقعا باعث شد که به هر حال هم آمادگی هم داره محک شده بشه، هم این به هر حال آمادگی برای مقابله با بحران به هر حال در مجموعه ایجاد بشه و به هر حال اگر نقاط ضعف هم وجود داره به هر حال شناسایی شد، نقاط قوت ما شناسایی شد، خدا رو شکر. و اکردم از روز اول هم ما با دانشگاه علوم پزشکی و با دوستان عزیز استانداری، ستاد بحران استانداری اعلام کردیم که ما با تمام قوا در کنار شما هستیم و برای خدمت رسانی به مردم و خدا نکرده آسیب دیدگان توی حوادث حتما ان شاء الله خدمات درمانی مطلوب رو ان شاء الله آمادگی داریم ارائه بدیم. من اصلا منم خیلی من تصدیقم فقط دو تا موضوع من به عنوان مشکل و چالشمون مطرح کنم. ما دو تا مشکل تو مجموعه تامین اجتماعی داریم توی درمان مستقیم ما توی مراکز ملی، یکی دست عدم تناسب بین عرضه و تقاضا. برای ما 830 هزار بیمه شده در صد استان داریم، 9 تا مرکز ملی، 2 تا بیمارستان و 7 تا مرکز سرپایی. امکان این که واقعا بتوانیم به تمام این عزیزان خدمت ارائه وجود نداره. اینکه به هر حال پیش میاد که بعضی از دانشجوها مراجعه میکنن واقعا امکان گرفتن نوبت دادن برای هم نمیشه. ان شاء الله باید برای این برنامه‌ریزی کنیم. حالا به هر حال بعضی که از بحث توسعه مراکز هست، مراکز ملی هست، یکی از مباحثی داره در سطح سازمان مطرح میشه که مخصوصا در شهرستانهایی که مرکز ملی نداریم قرارداد با پزشکان داروخانه ها به اصطلاح منعقد بشه که این خدمات رایگان ارائه بشه. هم بحث عدالت هست توی هم کل جامعه و هم به هر حال ایجاد رضایتمندی. انشاءالله میتونیم که اتفاق بیفته. بحث بعدی بعضی از رشته ها ما کمبود پزشک داریم. به هر حال تو بعضی رشته ها شرایط بسیار خوبی داریم. حالا تو ملایه بیمارستان قرضی ما ضریب اشغال تخت ما کار گذشته بالای 83 درصد بود، یعنی بالاترین ضریب اشغال تخت استان توی قرضی. یا تو بیمارستان عاطیه جراحی بسیار خوب، متخصص داخلی بسیار خوب، جراحهای زنان بسیار خوب داریم. ولی تو بعضی رشته ها مشکل داریم. فرضاً توی ارتوپدی، توی جراحی اعصاب، مغز و اعصاب مشکل داریم. حالا این هم به هر حال مشکلاتی از این باعث میشه که به هر حال تولید کننده متخصص نیستیم. پزشک متخصص توی مراکز دانشگاهی تربیت میشه. توزیع اینها در بیمارستان توسط دانشگاهی اون پزشک که در وزارت بهداشت صورت میگیره، متخصص سهمیه‌ای برای ما در نظر نگرفتن، برای تامین اجتماعی لحاظ نشده. تا برنامه توفیه پنجم 10% از این فارغ‌التحصیل‌های تخصصی میان از تامین اجتماعی و به هر حال مشغول به عنوان طرح مشغول میشدن. این برنامه میشه شما متاسفانه به قانون تغییر کرد. خب از زمانی یه مقداری با مشکلات کمبودش مواجه شدیم، ولی با رایزنی‌هایی که با دانشگاه علوم پزشکی انجام دادیم و صحبت‌هایی که به هر حال با عزیزان دانشگاه انجام شده، اینکه ما بتوانیم به هر حال از ظرفیت پزشکای طرحی استفاده کنیم. به هر حال پزشکان طرحی، پزشکان تمام وقتی ساعت موظفیشون نیست، فرضاً صبح سر کار بعد از ظهر وقتش آزاده. ما بتوانیم از اون وقت آزاد بدیم که لطمه‌ای به کارشون در دانشگاه علوم پزشکی ایجاد نشه. بتوانیم از اون وقت آزاد این پزشکان در مجموعه استفاده کنیم. به هر حال این یکی از موضوعات هست که پیگیر هستیم. خیلی از پزشکا علاقمند هستن این کارو کنن. اگر ما این کار انجام بدیم هم درآمد پزشکا بیشتر میشه، هم از این ظرفیتی که به هر حال تو مجموعه سازمان تامین اجتماعی به هر حال ایجاد شده میشه بیشتر استفاده کرد و خدمت بیشتری به بیمارستان ارائه داد. اصلا من هم خیلی توضیح دادم، خیلی صحبت کردم، خواستم روز که کوتاه صحبت بشه ولی دیگه به هر حال شرایط فراهم شد که گوش شنوا دیدیم و حضور آقا بطلون رو خطوط عزیزان ارائه میدیم. اگر دوستان عزیز گرامی اگر سوالی داشته باشن که حتما بنده